با سلام و روز بخیر، 9 بجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 108.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته تا به پروسه صلح بپیوندند. کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه میگوید نگرانی ها در مورد اختلافات امریکا و روسیه در افغانستان بجا است و واشنگتن مائده دوستی سال 1955 میلادی با ایران را باطل کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان ظرف 10 روز به شمول افغانستان به 5 کشور سفر می کند. مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود و وزیر خارجه امریکا هفته آینده سفرش به آسیا را آغاز خواهد کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص این کشور در امور صلح افغانستان از امروز پنجشنبه 4 اکتبر الی 14 این ماه در رأس یک هیئت به افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر میکند. وزارت خارجه امریکا با نشر یک اعلامیه گفت ماموریت آقای خلیلزاد رهبری از تلاش‌های واشنگتن برای آوردن طالبان به میز مذاکره است. در اعلامیه آمده است که زلمه خلیلزاد این ماموریت را در امانگی نزدیک با دولت افغانستان جهت رسیدن به خاتمه جنگ در این کشور انجام می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا افزوده که پس از تقرری آقای خلیلزاد این نخستین سفر او به عنوان نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان است که هدف واشنگتن را برای حمایت، تسهیل و مشارکت در روند صلح افغانستان نشان می‌دهد. انتظار می رود که هیئت حکومت افغانستان به رهبری رئیس اجراییه امروز با مقامات اندونزیا در جاکارتا ملاقات کند. عبدالله دیروز برای بازدید 2 روزه وارد این کشور شد. قرار است او با رئیس جمهور جوکو ویدیدو، معاون وی یوسف کالا و اعضای شورای علمای اندونزیا ملاقات های داشته باشد. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه آقای عبدالله را در این مسافرت امرایی می کند. گفتگو درباره پروسه صلح و مبارزه در برابر تروریسم مسائل مهم اجندای سفر رئیس اجرایی افغانستان به اندونزی می باشد. وزیر خارجه پاکستان میگوید دور از انصاف خواهد بود که اسلام آباد به خاطر ضعف حکومت داری، فساد اداری و اختلافات داخلی در افغانستان مقصر دانسته شود. شاه محمود قریشی را در سخنرانی دیروز خود در انستیتوت سول در واشنگتن گفت. او افزود که افغانستان هنوز هم پناهگاه امن تروریستان بوده و اسلام آباد آرزومند تقویت سول در این کشور همجوار میباشد و این هدف مشترک ماست. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر گفت که کشورش نیت ریشه‌کن ساختن دهشت افغانان را دارد، ولی اتهامات بی اساس روابط دو جانبه را متضرر می سازد. کابل می گوید پاکستان با رویکار آمدن سررزم جدید در این کشور برای تقویت صلح و ثبات در افغانستان وعده همکاری نموده، ولی گام های عملی هنوز نبرداشته. مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود. اولین بازی میان تیم های پکتیا و کابل است. از غر افغان، کپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در یک پیام خود در فیسبوک از علاقمندان این بازی خواسته که برای تماشای آن از نزدیک به استادیوم بیایند.
گران و هوادوالو در کرکت مینوالو څنګه تاسو بهتر معلومات دي 15 اکتوبر تر 28 اکتوبر پورې د ای پی ایل سیالی په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو ته هیله کیږي شارجه لوبغالي تراشي او خپل لیگ او خپل لوبغالي تشویق کړئ.
تیم های کابل، قندار، بلخ، ننګرهار و پکتیا در لیگ برتر افغانستان بازی میکنند. شماره از بازیکنان سرشناس جهان نیز در این مسابقات اشتراک دارند. بازی ها 20 اوور است و هر تیم دو بار با تیم دیگر روبرو می شود که شماره همه بازی ها 23 بازی خواهد بود. اکنون هم از منطقه و جهان واشنگتن مایده دوستی سال 1955 با ایران را باطل ساخت. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که تهران در عریضه خود به محکمه بین المللی عدالت علیه تعذیرات امریکا به این مایده متوسل شد. و این محکمه هم در فیصله مقدماتی خود دیروز دستور داد که امریکا تعذیرات خود بر ایران را محدود سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هنگام اعلام باطل ساختن این مایده به انقلاب اسلامی ایران که 39 سال از آن می‌گذرد اشاره کرده گفت:
I'm announcing that the United States is terminating the 1955 Treaty of Amity with Iran.
او میگوید من اعلان میکنم که ایالات متحده آمریکا مایده دوستی سال 1955 با ایران را باطل می‌سازد. این یک فیصله است که به صراحت میتوان گفت که 39 سال دیر آمد. ایران بعد از این اعلان آمریکا را یک رژیم خارج از قانون عنوان کرده محکوم کرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزیر خارجه امریکا روز شنبه آینده مسافرت خود به 4 کشور آسیا را آغاز می کند. هدر نورد سخنگوی وزارت خارجه در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
سکرتری پامپیو will travel to Japan, North Korea, the Republic of Korea.
او میگوید وزیر خارجه پامپیو از ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و چین از 6 تا 8 اکتبر بازدید خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روزهای شنبه و یک شنبه با مقامات ژاپن ملاقات‌هایی خواهد داشت و سپس از آنجا روانه پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی خواهد شد و بدنبال آن از کره جنوبی و چین بازدید می‌کند. و منشی عمومی ناتو میگوید گرجستان روز عضویت این پیمان را حاصل خواهد کرد. ینس استولتنبرگ این اظهارات را دیروز هنگام گردمایی وزیران دفاع ناتو و گرجستان در بروکسل گفته است. او گفت که درهای ناتو باز است. در اجلاس سال 2008 سران ناتو فیصله شد که گرجستان سرانجام عضو ناتو خواهد شد، ولی هنوز کدام تاریخ برای پیوستن این کشور به ناتو تعیین نشده. دمیتری متیودف صدر اعظم روسیه گفته که پیوستن گرجستان به ناتو امکان دارد منجر به درگیری جدید وحشتناک شود. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته تا به میز مذاکرات رو آورده و جنگ دیرینه در افغانستان را خاتمه بخشند، اما آگاهان پاکستانی میگویند اسلام آباد چندان نفوذ بالای طالبان ندارد.
پاکستان دون اثر نشته که طالبان مجبوره کی صد دغه مشران پاکستان کی دی، صد ایران کی دی، صد افغانستان کی دی، صد قطر کی دی.
یکی از این آگاهان بود. کمیسیون رابطه بین الملل ولسی جرگه می گوید نگرانی وزارت خارجه افغانستان در مورد اختلافات موجود میان امریکا و روسیه در این کشور بجاست. جزئیات تا دقایق دیگر. عودت کنندگان در بامیان در بخش تجارت کوچک آموزش می بینند.
کسایی که مثلا بعد از مهاجرت دوباره برمیگرده به افغانستان بیشتر از اینا نیاز دارن که به اینا انگیزه کاروبار یا تجارت داده شود.
گزارش های دیگر هم داریم و همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که واشنگتن معاهده دوستی با ایران را باطل کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
بار اول در قرن 17 به نام قلمیه یک کسی پستخانه جور کرد، کسی بود فرانسوی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 12 ماه میزان 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 4 ماه اکتبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش های امروز. امریکا یک بار دیگر از طالبان خواسته تا به میز مذاکرات رو آورده و جنگ را خاتمه دهند. وزیر خارجه امریکا گفته که یک نوع تحرک به سوی پیشرفت پروسه صلح در افغانستان دیده می شود و طالبان باید از این فرصت استفاده کنند. مایک پومپیو از پاکستان نیز خواسته که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر دارد.
وزیر خارجه آمریکا از شورشان طالب خواستار شد تا به میز مذاکرات رو آورده جنگ دیرینه در افغانستان را خاتمه بخشند. هیدر ناورید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که وزیر خارجه مایک پومپیو به این باور است که یک نوع تحرک به سوی پیشرفت پروسه صلح افغانستان دیده می شود و طالبان می توانند از طریق گفتگو از این فرصت استفاده کنند. خانم ناورید این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که وزیر خارجه مایک پومپیو روز سه‌شنبه با همتای پاکستانی خود شاه محمود قریشی ملاقات کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به مسافرت ماه گذشته مایک پومپیو به اسلام آباد نیز اشاره کرده، گفت که وی گفتگوهای مهمی با صدر اعظم پاکستان و دیگر مقامات داشته است. ما یک سفر بسیار خوبی داشتیم هنگامی که وزیر خارجه از پاکستان بازدید نموده و ملاقات‌های مثمر با مقامات پاکستانی داشتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از ملاقات روز سه‌شنبه با همتای آمریکایی خود در واشنگتن گفت که راه حل نزاع افغانستان سیاسی بوده و تجربه نظامی ناکام شده است. او افزود که اسلام آباد و واشنگتن هر دو خواهان صلح و ثبات در افغانستانند و پاکستان آماده همکاری است. ولی رحیم الله یوسفزئی خبرنگار پاکستانی به این باور است که اسلام آباد طالبان را به گفتگوی صلح وادار ساخته نمی‌تواند.
پاکستان
می تواند بر طالبان فشار وارد کند. تلاش های دیگری هم می تواند، ولی پاکستان اینقدر نفوذ ندارد که طالبان را مجبور سازد. برخی از رهبران طالبان در پاکستان به سر می برند، برخی دیگری در قطر. پس فشار پاکستان چندان مؤثر نخواهد بود که آنها را مجبور سازد تا تصمیمی بگیرند که به نفع خودشان نباشد. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواستار شده که از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کند. طالبان از ابتدا اصرار داشتند که با حکومت افغانستان نه، بلکه با آمریکایی‌ها گفتگو می‌کنند. یک هیئت از دیپلماتان آمریکایی به رهبری الیس ویلز، معاون وزیر خارجه در امور آسیای میانه و جنوبی، در ماه جولای گذشته دیدار با نمایندگان طالبان در قطر داشتند. ولی بعد از این گفتگوها نیز جنگ در افغانستان نکاهش یافته و نه متوقف شده است.
آمریکا در حال از طالبان خواسته تا به میز مذاکرات بیایند و از پاکستان خواسته تا از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کند که مقام‌های افغان و آمریکایی بارها پاکستان را به حمایت از شورشیان مستقر در خاکش متهم کردند، اتهاماتی که اسلام آباد انباره آن را رد می‌کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون رابطه بین الملل بلسی جرگه می گوید نگرانی وزارت خارجه افغانستان در مورد اختلافات موجود میان آمریکا و روسیه در این کشور بجاست. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون دیروز برای رادیو آزادی گفت در کنار این نگرانی حکومت باید برای بیرون رفت از این وضعیت با شرکای استراتژیکش جدی بحث کند. برخی آگاهان امور می گویند افغانستان باید استقلالیتش را در رابطه بین المللی حفظ کند. در غیران دور نخواهد بود که افغانستان هم مانند سوریه به میدان جنگ اید قدرت بزرگ مبدل شود. نورالله شایان جزئیات دارد.
پس از این که معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است اختلافات میان واشنگتن و مسکو به سوی افغانستان در حرکت است، کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه می گوید که حکومت نباید به تماشا نشسته، بلکه پیش از به میان آمدن بحران باید دست به کار شود. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه باید از تجربه تلخ گذشته در افغانستان عبرت گرفته و حکومت افغانستان هم باید با آمریکا و دیگر شرکای استراتژیکش در این مورد صحبت نماید. روسیه هراس دارد و آنها هم مجبور شدند. این حقیقت است و چیزی که گفته شده واقعیت دارد، اما حکومت افغانستان باید فکر عمیق کند، با امریکا و دیگر کشورهای متحدش جدی و همه جانبه گفتگو کند، زیرا خدای ناخواسته حالت سوریه در اینجا تکرار نشود. و افزود که افزایش مشکلات در افغانستان و حضور درازمدت امریکا در این کشور طبیعتاً کشورهای همسایه را نگران می سازد. این در حال است که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه در نشست در نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان از افزایش اختلافها میان امریکا و روسیه در افغانستان هشدار داده، گفته است که اختلافات این دو کشور به سوی افغانستان در حرکت است. به اساس گزارش‌ها این دو کشور از مدت‌ها به این سوی سیاست و قدرت در نقاط مختلف جهان اختلافات جدی دارند. گفته می شود که قبل از این واشنگتن و مسکو روی قدرت و حاکمیت مناطق در سوریه، لیبیا و کریمیا و همچنان روی برنامه های اتمی ایران و کره شمالی در اختلاف قرار دارند. در افغانستان روسیه از فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در هراس بوده و مقامات این کشور امریکا را به بی‌توجهی در مبارزه با این گروه متهم کرده و برعکس امریکا روسیه را در حمایت از طالبان مسلح متهم می کند. اتهاماتی که از سوی مقامات هر دو کشور رد شده است. از سوی هم عبدالجبار تقوا، آگاه سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان در نشست نهاد مطالعات حقوقی و سیاسی، سخنان وزارت خارجه افغانستان را نگران کننده دانسته، اما تاکید دارد که باید واقعیت ها به مردم شریک شود.
دیگ بی سرپوش را هر نوع حشره و خس و خاشاک می ریزه. افغانستان در طول تاریخ مشکلات خود با کنار آمدن ها حل کرده. ما نباید چشم ما را به امریکا بدوزیم که امریکا ناجی ماست، یا چشم ما را به روسیه بدوزیم بگیم روسیه به جای خود بشینه، روسیه حق مداخله را نداره.
به گفته آقای تقوا، نیاز است که یک اجماع بزرگ سیاسی در کشور فراخوانده شود تا برای این نگرانی ها و مشکلات یک راه حل دائمی جستجو گردد. رادیو آزادی.
عودت کنندگان در بامیان در بخش تجارت کوچک آموزش می‌بینند. هدف از راه اندازی این برنامه ایجاد اشتغال برای آنها خوانده شده. عباس نادری گزارش را از بامیان فرستاده.
برنامه تقویت تجارت برای عودت کنندگان در ولایت بامیان آغاز شد. یک برنامه برای بهبود وضعیت تجارت و کسب و کار عودت کنندگان به کشور از طرف اتاقهای تجارت و بخش انکشافی کشور آلمان یا GIZ در ولایت بامیان افتتاح شد. در این برنامه برای کسانی که در کشورهای ایران و پاکستان مهاجر بودند و دوباره به وطن برگشتند، روش‌های تجارت کوچک آموزش داده می شود تا از این طریق بتوانند برای خود کسب و کاری راه اندازی کنند. علیرضا حسنزاده مدیر اتاق تجارت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و ما بتانیم که مفکوره های تجارتی آنها را با مفکوره های تجارتی که در این پروگرام آموزشی است شریک بسازیم تا اونا بتانن هم خودشان زمینه کار و تجارت برایشان مساعد شود و هم بتانن برای اشخاص و افراد و سایر شهروندان ولایت بامیان اشتغال زایی به وجود بیاورن.
به گفته آقای حسنزاده، در این برنامه که به مدت 3 ماه جریان دارد، 90 نفر از زنان و مردانی که از کشورهای ایران و پاکستان عودت کرده اند در مورد تجارت و ایجاد یک شغل برای خود آموزش می‌بینند. یکی از مشکلات عمده عودت کنندگان به کشور نبود فرصت‌های شغلی است که باعث شده بیشتر آنها نتوانند صاحب یک شغل مناسب شوند. زهرا، یکی از اشتراک کننده ها در این برنامه، گفت:
کسایی که مثلا از دیگه کشورها به افغانستان میاین، یعنی از بعد از مهاجرت دوباره برمیگرده به افغانستان، بیشترشان مثلا انگیزه کاری یا انگیزه تجارت ندارن و بیشتر از اینا نیاز دارن که به اینا انگیزه کاروبار یا تجارت داده شوه. به نظر من ایجاد همچون برنامه و ترنینگ ها خیلی مؤثر هست برای ایجاد انگیزه و همچنان آموزش میبینن که چطور کاروبار و تجارت شروع بکنن. به نظر از من خیلی تاثیرگذار و تاثیر مثبت داره.
به گفته مقامات اتاق‌های تجارت، با ختم این برنامه ده‌ها نو حرفه و تجارت کوچک در بامیان راه اندازی خواهد شد که این فرصت اشتغال برای افراد بیشتری را فراهم خواهد کرد. با سخت شدن شرایط زندگی در کشورهای همسایه، فامیل‌های زیادی از آنجا به کشور عودت می‌کنند که مشکل اصلی عودت کنندگان نبود سرپناه و نبود کار می‌باشد. عزیزالله امینیار، عامل عملیات عودت و مهاجرین ولایت بامیان، در مورد تعداد خانواده‌هایی که در سال جاری عودت کردند اضافه کرد:
احتمال مرا که بیشتر از 500 فامیل باشد و یعنی 500 فامیل همیشان نیاز به برنامه حرفه و فن مدرش های تجارتی و مساعدت های نفتی و غیر نفتی دارد.
این در حالی است که مقامات بامیان از ایجاد شهرک‌های مهاجرین و کمک‌های دیگر به عودت کنندگان خبر می‌دهند، اما هنوز هم تعداد زیادی از عودت کنندگان که به ولایت بامیان آمده‌اند از نبود سرپناه و نداشتن کار نگران هستند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تلفات نیروهای افغان در جریان ماه سپتامبر در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه از کابل و ولایت‌های مختلف افغانستان گزارش یک ماه را تهیه کرده و نوشته است: در جریان ماه سپتامبر بیش از 400 سرباز اردو و پلیس افغان در رویدادهای مختلف جان دادند. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌ها هم گزارش داده که گفتند تلفات روزانه نیروهای امنیتی در افغانستان حد اوسط به 30 تا 40 تن می‌رسد. با گفته روزنامه تلفات سال‌های گذشته در افغانستان در مقایسه با امسال تا این حد زیاد نبوده است. روزنامه نیویورک تایمز از رویداد ماه سپتامبر به گونه جداگانه یادآوری کرده و نوشته است: در این ماه در کنار سایر مناطق افغانستان، در ولایت‌های فرا، غزنی و بادغیس مرگبارترین حملات بر نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت که تنها در این سه ولایت شمار کشته شده ها بیش از 200 تن بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال به تهدیدهای امنیتی افغانستان در آستانه انتخابات شورای ملی تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، روز سه‌شنبه یکی از مناطق امن ولایت ننگرهار در جریان گردهمایی یک نامزد شورای ملی هدف حمله انتحاری قرار گرفت. ولسوالی کامه در نزدیکی شهر جلال آباد از مناطق خیلی مسئول ولایت ننگرهار دانسته می شود. وال استریت ژورنال نوشته است: با توجه به ناامنی ها و حضور گروه داعش در ولایت ننگرهار، تا هنوز معلوم نیست که آیا انتخابات 20 اکتبر در مناطق تحت اداره طالبان و گروه داعش برگزار خواهد شد یا نه. به استدلال روزنامه، حمله سه‌شنبه در ولسوالی کامه نگرانی ها را در مورد امنیت انتخابات پیشرو در افغانستان بیشتر ساخته است. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از خصوصی سازی جنگ افغانستان انتقاد کرده است. با نوشته نشریه این سازمان، اگر چنین کار صورت گیرد، زندگی غیر نظامیان در افغانستان با خطر روبرو خواهد شد. پیش از این اریک پرنس، بنیانگذار شرکت بلک واتر، در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد که جنگ افغانستان را با خصوصی سازی و حمایت از نیروهای افغان در 6 ماه پایان خواهد داد. به نوشته دیدبان حقوق بشر، شرکت بلک واتر به چندین مورد قتل و بدرفتاری در عراق متهم است و سپردن مسئولیت جنگ افغانستان به این شرکت کار مؤثر نخواهد بود. این نهاد استدلال میکند که شرکت‌های خصوصی امنیتی به شمول بلک واتر که از سال 2001 در افغانستان حضور گسترده داشتند، به صورت مستقیم برای اردوی آمریکا گزارش نمی‌دهند، اما اگر جرم را مرتکب شوند، از سوی محکمه‌های آمریکا به پاسخگویی مجبور شده می‌توانند. اریک پرنس گفته است نیروهای او بر اساس قانون افغانستان پاسخگو خواهند بود که در این صورت، به نوشته دیدبان حقوق بشر، وضعیت برای افغانستان با نظام ضعیف قضاییش دشوارتر خواهد شد، زیرا تا حالا به قضیه های تخطی های بشری به شمول کشتار غیر نظامیان در این کشور کمتر رسیدگی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
واشنگتن مائده دوستی سال 1955 با ایران را باطل ساخت. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که تهران در عریضه خود به محکمه بین المللی عدالت علیه تحریم‌های آمریکا به این مائده متوسل شد و این محکمه هم در فیصله مقدماتی خود دیروز دستور داد که آمریکا تحریم‌های خود بر ایران را محدود سازد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
بعد از اینکه ایران در عریضه خود به محکمه جهانی عدالت در برابر تعزیرات آمریکا به معاهده دوستی سال 1955 میان دو کشور متوسل شد، واشنگتن این معاهده را باطل ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هنگام اعلان باطل ساختن این معاهده به انقلاب اسلامی ایران که 39 سال از آن می‌گذرد اشاره کرده گفت: من اعلان می کنم که ایالات متحده آمریکا معاهده دوستی سال 1955 با ایران را باطل می سازد. این یک فیصله است که به صراحت می توان گفت که 39 سال دیر آمد. ایران بعد از این اعلان آمریکا را یک رژیم خارج از قانون عنوان نموده محکوم کرد. معاهده دوستی میان آمریکا و ایران زمان امضا شده بود که روابط دو کشور در سالیان قبل از انقلاب اسلامی سال 1979 خیلی نزدیک بود، ولی این انقلاب چندین دهه دشمنی و خصومت میان دو کشور را به دنبال داشته است. واشنگتن بعد از آن معاهده دوستی با ایران را لغو کرد که محکمه بین المللی عدالت به آمریکا دستور داد تا تعزیرات را که بعد از خارج شدن از توافقنامه اتمی با ایران امسال بر این کشور دوباره وضع کرده است کاهش دهد. معاهده دوستی روابط اقتصادی و حقوق قنصلی سال 1955 میان ایران و آمریکا حل منازعات میان دو کشور را به محکمه بین المللی عدالت راجع می سازد. واشنگتن بعد از اینکه در ماه می گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت بزرگ جهان خارج شد، در ماه آگوست گذشته اولین مرحله تعزیرات خود بر تهران را از سر گرفت. این اقدام واشنگتن اقتصاد ایران را به مشکلات روبرو ساخت و قیمت ریال ایرانی در برابر اسعار خارجی سیر نزولی گرفت و به گونه بی سابقه پایین آمد. ایران در برابر تعزیرات آمریکا در ماه جولای گذشته به محکمه بین المللی عدالت در هاگ عارض شده گفت که چنین تعزیرات معاهده دوستی سال 1955 میان دو کشور را نقض می کند و آمریکا را به تجاوز اقتصادی متهم ساخت. اما قانوندانان آمریکایی گفتند که از سرگیری تعزیرات بر ایران یک گام قانونی و مربوط به امنیت ملی آمریکا بوده که از سوی محاکم پیگیری شده نمی تواند. محکمه بین المللی عدالت در هاگ در فیصله ابتدایی خود روز چهارشنبه گفت که تعزیرات بر برخی اقلام معاهده دوستی سال 1955 آمریکا و ایران را نقض می کند. این محکمه گفت که آمریکا باید صادرات اقلام مورد نیاز بشری چون ادویه، تجهیزات طبی، مواد خوراکی و اجناس زراعتی و همچنین تجهیزات ایمنی تیاره ها به ایران را اجازه دهد. از نظر کارشناسان این فیصله محکمه یک تصمیم موقت بوده، ولی حکم نهایی شاید چندین سال را در بر گیرد. وزیر خارجه آمریکا این فیصله محکمه بین المللی عدالت را تقبیح نموده، تهران را به سوی استفاده از این محکمه برای اهداف سیاسی متهم ساخت.
پیام ها و نظریات شما.
رحمانی هستم از مرکز ولایت دایکندی. مدت یک سال می شود که یک ولی آمده در ولایت دایکندی. در این یک سال یک دانه پروژه در دایکندی تطبیق نشده. یک کمک کاری که شده و هم توسط والی پیشین قبلی بوده که اون کارهای از دوره پیشین بره. دوم پول بودجه دایکندی مصرف نشده. وزارت مالی هم برای دولایت که بودجه خود را مصرف نکند، در سال آینده بودجه زنا کم می شود. یا این ولی را به این ور دارید، یا یک ولی با کفایت رای کنید، یا با کی ما شکایت کنیم. و سلام علیکم.
السلام علیکم. من مهاجر از ولایت غور از اوتلای تلخک یلمند اوسولی گرفت صحبت میکنم. آقای شما از نظام از مقام بلند کابل اینه در مابین گرسک و دلارم از هید قرمان تا 75 نفر میشه که شهید شده. این روز دیگه به ساعت 5 بجه موتر از قندهار حرکت کرده به واسطه تلخک، موتر چپه کرده از تیزرفتاری و بیاتیتی. خواهش جدی ما از مقام حکومت اینه که اینا رو باید بگیره بازجاست کنه، از اینا بازخواست کنه، جریمه نقدی بگذاره. از امیر قربان هم از میدان شروع تا وسیع تلخه از 74 5 نفر شهید داره. فقط از حدود جنای نظامی ما خواهش داریم که وقت این رو نقلی جریمه کنن که دیگه همیتون وابسه های مرواری نشه. این دیگه 4 نفر شهید 12 نفر تبی داره. السلام سلام علیکم از محمد مهاجر.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. شما هم اگر پیام دارین، نظر دارین، به این شماره ها تلفن کنین، پیامتان را ثبت کنین، حتما نشر می شود. 07084620 و 07274361. تشکر که با رادیو آزادی هستین. نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان رو میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص این کشور در امور صلح افغانستان از امروز پنجشنبه 4 اکتبر الی 14 این ماه در رأس یک هیئت به افغانستان، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر میکند. انتظار می رود که هیئت حکومت افغانستان به رهبری رئیس اجرایی امروز با مقامات اندونزیا در جاکارتا ملاقات کند. مسابقات لیگ برتر کرکت افغانستان فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود. اولین بازی میان تیم های پکتیا و کابل است. واشنگتن مایده دوستی سال 1955 با ایران را باطل ساخت. این اقدام پس از آن اتخاذ شد که تهران در عریضه خود به محکمه بین المللی عدالت علیه تعزیرات آمریکا به این معاهده متوسل شد. منشی عمومی ناتو گفته که گرجستان روز عضویت این پیمان را حاصل خواهد کرد و وزیر خارجه آمریکا روز شنبه آینده مسافرت خود به 4 کشور آسیایی را آغاز می کند. او در این سفر به ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و چین می رود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه افتوار رادیو آزادی نشر می شوند. نخست برنامه افتوار حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش جالب داریم، این که بازار طیاره های بی پیلوت چینایی در شرق میانه گرم است. شهر حدیده یمن در دست ملیشه های شیعه اوسی قرار داره. آژانس خبری اسوشیتد پرس در مورد عملات درون یا طیاره های بی پیلوت در این شهر و در کشورهای دیگر شرق میانه گزارش تهیه کرده و نوشته که بازار طیاره های بی پیلوت چینایی در منطقه گرم شده. زرغونه منگل جزئیات دارد.
در ماه اپریل امسال یک موتور مربوط به حوثی‌های یمن در یکی از سرک‌های فرعی شهر الهدیده بود که یک طیاره بی پیلوت راکت انداز به طور ناگهانی در هوا ظاهر شده و ظرف چند ثانیه این موتور حوثی‌ها را با آتش یکسان کرد. به نوشته اسوشیتد پرس، نیروهای امارات متحده عرب که شامل یک ائتلاف بر رهبری سعودی بر ضد حوثی‌های یمنند، این طیاره را کنترل می کردند. طیاره های بی پیلوت امریکایی از سال 2001 به این طرف در عراق، افغانستان و یمن پروازهای داشتند. به طور مشخص این طیاره ها برای اولین بار علیه اعضای مشکوک القاعده در افغانستان استفاده شدند. ولی به نظر می رسد که طیاره های بی پیلوت راکت انداز چینایی حال جای درون های امریکایی را گرفتند. زمانی که شکایات از افزایش تلفات ملکی در اثر حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی رو به افزایش نهاد، ایالات متحده صادرات چنین تیاره‌هایش را محدود ساخت. با این حرکت آمریکا، کشورهای خارجی مجبور شدند برای تأمین نیازمندی‌هایشان در همین بخش به چین رو بیاورند. مرکز تحقیقاتی نیو امریکن فاوندیشن در واشنگتن گفته است از آغاز جنگ یمن تا به حال در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت 1300 تن کشته شدند که 111 تن آنها افراد ملکی اند. اسوشیتد پرس می نویسد با وجود آن که چین از نگاه تولید اسلحه نسبت به آمریکا، روسیه، فرانسه و جرمنی عقب قرار دارد، ولی در تلاش افزایش تولید آتش می باشد. مرکز تحقیقاتی سال در استکهلم، مرکز سویدن می گوید بین سالهای 2008 و 2017 تولید اسلحه چین 38% افزایش یافت. سونگ جونگ پینگ، استاد یکی از پوهنتونهای نظامی چین، با ژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است تولیدات چین حال با محدودیت‌های تکنولوژیک مواجه نیست و باید بازارهای خوب برای آن یافته شود. به گفته وی، این که امریکا بر تولیداتش محدودیت وضع کرده، این مسئله فرصت تولیدات بیشتر را برای چین فراهم ساخته است. به باور این تحلیلگر نظامی، این که شرق میانه از اهمیت استراتژیک برای منافع امریکا برخوردار است، گسترش تجارت اسلحه چین در بخش افزایش نفوذ سیاسی این کشور کمک می کند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، چینایی ها از سال 2014 به این طرف به کشورهای مختلف به شمول عربستان سعودی و عراق 30 تیاره بی پیلوت راکت انداز به ارزش 700 میلیون دلار را به فروش رسانیده است. در قاره افریقا، نایجیریا بزرگترین خریدار تیاره‌های بی پیلوت راکت انداز چینایی است و در حملاتش بر ضد گروه تندرو بوکو حرام و دیگر گروه‌های مسلح مخالف از همین درون‌های چینایی استفاده می‌کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با پیشکش کردن یک برنامه دیگر با شماییم. در این برنامه در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل و راه بیرون رفتان بحث میکنیم و خانم لطیفه سلطانی، مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر، در این بحث میمان ماست. خب خانم سلطانی، خوش آمدید. شما میشه بوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان کدام است؟
سلام و سپاس خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. مسئله خشونت علیه زنان یک از گرفتاری های جامعه امروزی زنان افغانستان هست که میزان آسیب پذیری زنان بالا برده و خشونت در افغانستان بیشتر اطلاق میشه به خشونت های خانوادگی و هر نوع عملی که منجر به صدمات روحی، روانی و شخصیتی بر علیه زنان گرده، ما با او خشونت میگیم. خشونت یک پدیده اجتماعی است، علل عامل اجتماعی داره. مسئله بیسوادی زنان بسیار رول داره در مسئله خشونت، که زنان از حقوق خود بیخبرن و آگاهی ندارن، اینا ساکت میکنن، در برابر خشونت نمیتونن صدا بزنن. این مسئله خودش باعث میشه که دختران خورسین در خانه مجبور به ازدواج اجباری شون و زنان در خانه تمام انواع گوناگون از خشونت متحمل شون. مسئله بعدی محدودیت های فرهنگی هست. برای زن اجازه نمیتن بیرون از خانه بره، شکایت بکنه، به مساعدات های حقوقی دسترسی باشه یا به مثلا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مراجعه بکنه تا اینکه به عدالت دسترسی داشته باشه. بخش سوم مسئله حاکمیت قانون هست. ضعف در حاکمیت قانون باعث میشه که زنان قربانی خشونت نتونه به عدالت دسترسی پیدا بکنه و مرتکبین خشونت علیه زنان هین انجام یک عمل خشونت، یعنی امنیت در بعضی از نقاط افغانستان حاکمیت نداره، تامین نیست. بنان مرتکبین خشونت علیه زنان از پنجه قانون فرار میکنن، یعنی به مخالفین مسلح دولت افغانستان میپیونده و خودش زمینه بروز و ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر مساعد میسازه. مسئله بعدی محدودیت در قسمت دسترسی دسترسی زنان به عدالت هست که در نقاط دوردست زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارن، خودشان دانش حقوقی ندارن، متاسفانه مساعدات های حقوقی کمتری در اختیار زنان هستن و از طرف دیگه قضات زن و ولسوال زن در نقاط دوردست افغانستان اینا به آسانی حاضر به انجام وظیفه نیست. به همین خاطر در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان برای علی زنان تبعیض اعمال میشه و اینا نمیتونه که به درستی به قضای زنان رسیدگی بکنه.
خب اکثرا خشونت علیه زنان گفته میشه که از سوی مردان صورت میگیره، اما بعضن دیده شده که خشونت زن علیه زن صورت گرفته. در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه نشان میده که از مجموع 100% خشونتی که در کمیسیون بر علیه زنان ثبت میشه، تقریبا بیش از 95%شان مربوط مردان هستن و 1% بسیار کمی هم که هست از سوی زنان هست. بله. چون زنانی که به عنوان خشو یا به عنوان ننو یا به عنوان مادر بر علیه طفل دخترش یا بر علیه مثلا عروسش یا زن برادرش خشونت میکنه، اینا خودشان قربانی خشونت هستن.
حتی بعضن خود عروس علیه خشو ننو دیده شده که عمل خشونت آمیز انجام میده.
بدون شک این قضايا هست، اما نه شدتش و مراتبی که خشونت مرد علیه زن هست. و ریشه خشونت زن علیه زن هم باز هم خشونت مرد علیه زن است که چون از لحاظ روحی و روانی آرامش نیست و متاسفانه ما یک جامعه بیماری هستیم که تعدادی خیلی از ماها مشکلات روانی داریم و از لحاظ روانی وقتی نارام نباش آرامی نداشته باشیم و در نارامی به سر ببریم، بدون شک طرف مقابل هم همیشه اذیت میکنه.
بله بله. خب خشونت علیه زن آیا در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده یا جرم پنداشته شده یا خیر؟
بله، سیاست جنایی افغانستان یک سری چالش هایی که وجود داشت، خوشبختانه تنفیذ قانون منع خشونت در زمان حکومت رئیس جمهور قبلی افغانستان جناب آقای کرزی صاحب یک از کارها و اقدامات بسیار مهمی بود که این قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی نافذ شد. زمانی که قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی و به عنوان یک مکانیزم قوی قانونی در عرصه حقوق زنان تنفیذ شد، یک فرصت را برای زنان افغانستان ایجاد کرد. مکانیزم تطبیق قانون هم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستند که به اساس قانون کمیسیون تحت رهبری وزارت امور زنان افغانستان و با عضویت معین صاحبای وزارتخانه های افغانستان و یک عضو از هیئت رهبری کمیسیون همچنان عضویت کمیسیون داره، کمیته های همچنان در درون ادارات هست. از انجمن وکلای مدافع افغانستان در این قسمت بسیار جدی همکاری داره و به اساس این قانون بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان که به محاکم افغانستان به سرانواله ها راجع میشه مورد حل فصل قرار میگیره.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما خشونت علیه زنان است. خب شما که در بخش دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنین، کدام راهکارها، کدام راه بیرون رفته به خاطر منع خشونت علیه زن پیشنهاد میکنین؟
کمیسیون حقوق بشر از آوان تاسیسش یک بخش ویژه را به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در درون در ساختار کمیسیون ایجاد کرد و بر اساس این بخش ما مسئولیت حمایت، نظارت و توسعه حقوق زنان داریم که در چوکات اینمی سه هدف با اولویتی که بخش حقوق زنان کمیسیون به پیش میبره، بخش کارهای ما مربوط بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم در مورد حقوق زنان هستند که از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی برای بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم و اطلاع رسانی ما کار میکنیم، هم در دارالمعلمین ها، هم در دانشگاه ها و هم با عامه مردم، هم با پلیس و تعداد از برنامه ها با کارمندان دولت هم برگزار میشه برای اینکه سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق بشری زنان بلند برده شود و همانگی با تعداد علمای افغانستان داریم و با اونا کار میکنیم برای اینکه جلوی نکاح های اجباری باید در افغانستان گرفته شود. مسئله دادخواهی یک مسئله دیگه هستن که در اساس قوانین و پالیسی های دولت اجرا میشه ما در تلاش هستیم قوانین و پالیسی هایی که وضعیت زنان باشه یا قانونی که ایجاب بکنه نو برای زنان طرح شوه، کدام ماده از قانون چالش برانگیز باشه. کمیسیون دادخواهی میکنه برای اینکه این ماده قانون چون چالش برانگیز هست باید اصلاح و بازبینی شوه. در قدم نخست مسئله نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنان هستند، هم در محلات سلب آزادی و هم به صورت عموم از وضعیت حقوق بشری زنان نظارت صورت میگیرند. نتایج نظارتی ما سالانه طی گزارش های مثل وضعیت حقوق بشر، مثل گزارش سالانه، مثل تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده نشر میشه، یافته های تحقیق در اختیار مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار میگیره و همچنان در زمینه های مختلف بر کاهش خشونت علیه زنان که در مجموع 22 مصادیق که در قانون منع خشونت به آنان خشونت تعریف شده، راهکارهای پیشنهاد میشه به دولت افغانستان تا دولت افغانستان با استفاده از این راهکارها بتونه پالیسی ها و برنامه هایی که به ارتباط حقوق زنان هستن طرح بکنه و به منشاء اجرا بگذاره.
خب خانم سلطانی، اگر لطف کرده برای شنونده بگوین که نوعیت خشونتی که علیه زن صورت میگیره کدام است؟
البته خشونت با انواع و اقسام گوناگون صورت میگیره. 22 نوع مصادیق خشونتی که در قانون منع خشونت علیه زنان ازش نام برده شده، بانک اطلاعاتی که کمیسیون ای 22 نوع خشونت به 5 کاتگوری تقسیم کرده، تحت عنوان خشونت فیزیکی که بیشتر به شکل لد و کوب هست، ضرب و جرح هست، خشونت اقتصادی که انکار از میراث، انکار از ملکیت و همچنان انکار از پرداخت نفقه و مهریه هستند و همچنان دستمزد زنان رو برشون نمیدن، خشونت جنسی هست که به شکل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و همچنان انواع از آزار و اذیت جنسی تلقی میشه، خشونت روانی و لفظی که بالاترین آمار در بانک اطلاعات کمیسیون داره و تا هنوز متاسفانه به عنوان خشونت به شمار نمی آید، تحقیر زنان، توهین زنان در محیط خانه، لد و کوب زنان به خاطر نداشتن طفل پسر، به خاطر طفل نیاوردن که اینا نمیتونن طفل به دنیا بیارن، به خاطر اینکه زن هستن، به خاطر اینکه به مکتب نروند و همچنان یک سلسله خشونت های فرهنگی هم هستن که به شکل ازدواج های بد، ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری اینا صورت میگیره و در کل انواع گوناگون خشونت علیه زنان که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه در صورتی که جنبه جزایی داشته باشه، این قضایا به سارانوالی معرفی میشه، اگر مدنی داشته باشه به محکمه افغانستان معرفی میشه، در صورتی که یک جنجال بسیار سطحی خانوادگی باشه کمیسیون به اساس قانون مداخله میکنه. مداخلات قانونی کمیسیون باعث میشه که ما تعداد زیادی از قضایا رو خود ما با اونا گفتگو بکنیم، طرفینشان را بخوایم و به یک نحوی برای اونا مشوره بدیم که اینا دست از خشونت وردارن.
بسیار خوب، تشکر خانم سلطانی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه، تا برنامه بعد علی یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا این دل از دستش مفتاد، یادم آمد تو زنده دمی دیوال میموند، سرش پخصه میزد،
سر شطور دولی میزد، دروس هم میاور
درکاتک نمازم میخوانیم، خواست به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، خوش آمدید به این برنامه در امتداد لحظه ها.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دمیده.
آیا در مورد تاریخ پست می دانید؟
خارج برام یک پست روان کرد از طرف دوستا، آمدیم که امرو بگیرم.
پست در افغانستان در کدام زمان رایج شده است؟
با وسیله اسب‌ها از یک جای به دیگر انتقال می‌رود.
اکنون به خاطر اصلی سازی سیستم پستی در افغانستان چه کارهای صورت گرفته است؟
در آینده نزدیک پستخانه مرکزی افتتاح خواهد شد و بعد از این.
و آیا مردم از خدمات پستی در افغانستان راضی‌اند؟
تقاضا کردم که به من پارسل آمده اموری یک کیچوپی.
این موضوعات را در این برنامه جا دادیم. ابتدا توضیحات را درباره تاریخچه پست در جهان میشنوید، بعدن گزارش را که از خدمات پستی ریاست افغان پست وزارت مخابرات تهیه کرده ایم تقدیم میگردد و در اخیر مصاحبه ای را که در مورد سهولت ها و پیشرفت های سیستم پستی در افغانستان با یک تن از مسئولان در این بخش انجام داده ایم نیز برایتان تقدیم میگردد. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم میکنم. اکنون توجه کنید به گزارش.
نوشتم دری پیرم کی برگرد جوان گشت سفر.
17 میزان برابر است با روز بین‌المللی پست. اتحادیه جهانی پست در سال 1874 میلادی به هدف توسعه پست در سطح جهان در کشور سوئیس تأسیس شد.
که امروز افغانستان و تقریبا همه کشورهای جهان عضو اتحادیه پوست جهانی هستند. اما اینکه تاریخ پوست به کجا می رسد، اینک برایتان توضیح می دهیم. زمانی که خط اختراع شد، انسانها روی برگها، گلها، پوستها و بعضی چیزهای دیگر خط می نوشتند. اما به مرور زمان ضرورت ایجاد شد تا پیامهایشان را به خاطر اجرای کارهای روزمره به مناطق دیگری انتقال دهند. وقتی کاغذ اختراع شد، کار مردم تا جای آسان شد و مردم پیامهایشان را روی کاغذ نوشته و آن را داخل لوله می انداختند و دو طرف آن را قفل زده و به نقاط دیگر می فرستادند. به همین ترتیب تغییراتی در انتقال خط به میان آمد. از قدیمی ترین نامه پوستی که در تاریخ افغانستان از آن می توان نام برد، همان نامه مادر اسکندر مقدونی بود که دوری اسکندر وی را پریشان نموده و نگران پسرش بود، که بالمقابل اسکندر جواب نامه را با عده ای از سران کشور به یونان نزد مادرش فرستاد. اما امور پوستی در افغانستان برای نخستین بار در سال 1249 هجری شمسی در زمان امیر شیرعلی خان رایج گردید که در آن عصر نظر به احتیاجات یک پوستخانه در مرکز واقع بالای سار کابل به نام چپارخانه و یک پوستخانه در ولایات بزرگ این کشور به شکل ابتدایی تأسیس گردید. در سال 1304 هجری شمسی در خط بین کابل مشرقی برای اولین بار حمل نقل پوست ها ذریعه موتر صورت گرفت و یک دفتر تبادله سرحدی هم در تورخم تأسیس شد. در همین وقت پوستخانه های سرحدی دیگری نیز تأسیس و اعمار گردید. توضیحات بیشتری در این مورد از شریف الله دوست عضو اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
روی کاغذ سفید به شیر خط می نوشت، وقتی که خشک می شد ایره در پاکت می انداخت، او را می برد با کسی که مخاطبش بود و او بالای ازی خاکستر می انداخت تا که او خوانده شد و اروپش برجسته شد. است است بار اول در قرن ابده به نام ولیمیا یک کسی پوستخانه جور کرد، کسی بود فرانسوی که بر رویشان نوشته بود که پولشان پرداخت شده، یک سطر نوشته بودند. از او به بعد در 1839 با نام رولند هیل یانگ انگلیس پوستخانه عصری و حقیقی را ایجاد کرد. در سابق با وسیله اسب ها از یک جای به دیگر انتقال می داد، بعد ها با وسیله موترها و مال پیلن از طریق طیاره ها از یک ولایت و از یک مملکت به دیگر مملکت خط ها را از طریق پست و پوستخانه روان می شد.
خب دوستان شنونده، حال از وضعیت کنونی پوست در افغانستان شما را با خبر می سازیم. به همین منظور بر ریاست پوست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی رفته و از بخش‌های مختلف پوستی دیدن کردیم.
شنونده عزیز، ما فعلا ریاست پوست وزارت مخابرات و اتاق توزیع پارسل‌های ورودی هستیم. مدیر صاحب لطف کرده خودم معرفی کنیم.
آصف سروری هستم، مدیر عمومی پوست و پارسل ریاست پوست.
پیش روی ما یک میز کلان است و در اونجا چند کارتن خرد کلان. اینا از کجا آمده؟
این میز که نام گرفتیم به نام میز کشور است.
بله.
که ما دهی میز هر پارسلی که میاد اینو می قرار میتیم و علی آدرس ها چون اکثرا به انگلیسی نوشته شده است، ما اون ترجمه میکنیم.
بله.
بعد از اون ما یک ورقه اطلاعیه داریم که در ورقه اطلاعیه ما مشخص ما آدرس مرسل علی نوشته است. ما اینو به شعبه مسئول شهر میکنیم که شعبه مسئولش مکلفت داره که با مرسل علی برسونه و مرسل علی با بعد از آوردن ورقه اطلاعیه به دفتر توزیع پارسل مراجعه میکنه و بالا تای مراحل پارسلش برای تقدیم میکنم.
خب پیش کلکین بسیار بیربار است.
بله.
اگه اجازه شما باشم میریم از اونا میپرسیم.
موافق هستم.
پیش خود معرفی کنید.
من مسعود الله از کارمند دولت هست. اینجا از خارج برای ما یک پست روان کرد از طرف دوستا، ما میریم که امور بگیرم.
خب چطور براتون اول آمد؟
از خانه زنگ زدن، اینا گفتن بله آمده از طریق تلفن.
خب
اگه وقت‌تر بیای اینا خودشان پارچه روان میکنن به مدرسه مربوطه، میتونیم ما تلفن کنیم اول بگیریم روزینه اطمینان میدن.
چی براتون اومده؟
فرام نکرد.
از کجا اومده؟ کی روان کرده؟
آلمان است، همشیری روان کرده، چیزایی به اطفال و برای خانوما چیزایی که روان کردم.
چگونه خدمات پوستی را میبینید؟
خدماتشون بهتر است، میرسد در روز 12 روز.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برکایم دویده، برکایم دویده.
دوستا فعلا در دهلیزای پوست بکس ها قرار داریم و مدیر صاحب
نام سید واسه اکبری است، مدیر عمومی سورت و تبادلی ریاست پوست. میگن محل توزیع پوست بکس های ماست، پوست های بین المللی ما معاصرت میکنه یا دیگه ولایات، یه بسته کوچک یا نامه ایش آمده بود یا هر چیزی که برش آمده بود یا پارسل.
بله.
مشتری میه و از پوست بکس اطلاعی خود میگیره.
امی بکس های کسب چقدر جای احتوا کده؟
اینجا خوب ببینین
اینه. بله.
عرضش و طولش هم میبینین که بینمی اندازه است. معمولا یک اطلاعیه میمانیم یا مثلا پاکت میمانیم، پاکت عادی که باشه
برای مشتری برای امی صندوق پستی که هست در قبش جای خاصی نیست، صرف همکارای شما میتونن داخل شن،
همکار ما رقم جی داخل میشن اما اطلاعیه تو دلیل توضیح میکنن اون طرف قفل کلی نداره، باز است
وای سرش باز است.
بله فقط از بیرون اینه می قفل کلی داره که یک کلیش بشه ماست در دفتر،
بله.
یک کلی هم پیش مشتری.
با شهری آرزو ها می روم
کاکو جان اینجا منتظر چی ششته
میگه به خاطر ادیه بودیم که یک پارسل دوا از جرمنی رو بانی کردن.
پیشتر شما را دیدیم صندوق پستی خود باز میکردیم.
بله تو بود که دوست ما تقریبا 10 روز پیش تلفن کرده بود که ما دوایت رو بانی کردیم،
بله.
لیکن ما 3 روز پیش تلفن کرده بودم و تقاضا کردم که با ما پارسل آمده امور یک کتر کنین که آمده باشه بیاییم بگیرم،
بله.
باز اینا کنترول کرده بودن گفتن که بله آمده.
آره منتظر هستین
چی؟ آره دو نفری که ایره باید کنترول کنه و برای ما تسلیم کنه اونا ناخوردن.
در حال حاضر علاوه بر افغان پست دولتی شرکت های خصوصی و خارجی مانند DHL, TNT, FedEx, Smart System و پست سری باختر به خاطر نامرسانی و انتقال بسته های پستی در افغانستان فعالیت می کنند.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند که برای عصری سازی سیستم پست در افغانستان و تسهیلاتی که از این ناحیه به مردم ایجاد شده است کارهای زیاد صورت گرفته است. در این مورد همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سایر زلان سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انجام داده است که تقدیم میشه.
اداره پست افغانستان جدیداً به خاطر عصری سازی خدمات پستی کارها را آغاز کرده که ما بتوانیم پستخانه مرکزی افغانستان عصری شود و به تمام استانداردهای بین المللی قائم باشد، که در آینده نزدیک پستخانه مرکزی افتتاح خواهد شد و بعد از این پستخانه کابل عصری می شود و بعد عقبش تمام پستخانه شهرهای بزرگ افغانستان عصری می شود. تمام بکس های پستی دیجیتالی می شود، به شماره دیجیتال عیار می شود که فعلا ما از بکس های چوبی استفاده می کردیم تقریبا از 40 سال یا 45 سال قبل ساخته شده بود. اداره افغان پست امرای نهادهای بین المللی و امرای شرکت های بین المللی و همچنان امرای شرکت های هوایی در تماس است تا بتوانیم خدمات پستی را با اسرع وقت و با امو تایملاینی که به یک مشتری داده میشه برسانیم.
زلان صاحب چقدر ارزش داره امی سیستم پست در زندگی روزمره مردم؟
پست ارزش خود را دارد، بخاطر اینکه اگر ما میخواهیم که مراسلات و یا مکاتب و یا هم خدمات دیگری که از طریق پست یا امو اصل جنس را به یک شخص ارسال کنیم مجبور هستیم که از خدمات پستی استفاده کنیم. بس ارزش خدمات پستی قائم است و تا وقتی که ما می خواهیم اجناس اصلی را به شخص ارسال کنیم مجبور هستیم که از خدمات پست استفاده کنیم.
با وجودی که وسایل دیگه مثل ایمیل دیگر رسانه‌های اجتماعی وجود داره، آیا این تاثیرات خود گذاشته بالای پست یا خیر؟
تا یک حد تاثیر داره، اما باز هم میگم که خدمات پستی و مراسلاتی که به یک شخص ارسال میشه او ارزش خود را از دست نمیده.
خب بعضی ها شکایت داشتن که مراسلاتشون درست نرسیده، چی علت داشت؟
قبلا ما مشکلات داشتیم هم در بخش مسئولیت مراسلات و هم در بخش خدمات با وقت. فعلا تا یک حدی این مشکل کم شده و با عصری سازی اداره افغان پست و پستخانه مرکزی و همچنان تعهدنامه ها و یا توافقنامه هایی که امرای اداره بین المللی انجام شده، توقع داریم که خدمات بعدی افغان پست با اسرع وقت و همچنان مسئول باشه.
خب نسبت به سالهای گذشته که امکانات پستی در افغانستان ناچیز بوده، قسمی که شما گفتین سیستم عصری سازی در سایه پست ایجاد میشه، چقدر سهولت از برای مردم؟
به طور مثال اگر خدمات پاسپورت افغان پست را ببینین، تمام مردم در تمام ولایت در پستخانه های شهری ولایت حتی در ولسوالی ها که پستخانه هست خدمات پست مستفید میشن و پاسپورت برایشان در درب خانه شان حتی میتونیم که برسانیم،
بله.
همچنان بکس های دیجیتالی که برای نگهداری اسناد و مواد مشتریان در وجود ساخته میشه یک سیستم مسئول است. مثلا مردم نمید بعد از این در یک قطار طولانی استاد نمیشه و میتونه که به بسیار زودی به مراسلات خود دسترسی پیدا کنه.
تشکر. سلامت باشید.
به گفته مسئولان اکنون افغان پست از طریق روزنه‌های مختلف ترانزیتی چون دهلی، دبی و استانبول ارسالات بین‌المللی مراجعین را به نقاط مختلف جهان با مسئولیت می‌رساند. با امید این که مراسلات و پست‌های مردم افغانستان به امانتداری رسانیده شود، برنامه امروز را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
برایم نام از کابل رسیده، دوباره خون برگ‌هایم دمیده.
شک و بگو او مهری تو می دواندم پهنه و پهنه سو بسو ای عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو بگو شهر کو بگو او مهری تو می دواندم پهنه با پهنه سو بسو